ایران صدا رو جستجو بکنید پیدا بکنید، داخل اون در آرشیو برنامه های ناماوران صنعت طی ماه های گذشته وجود داره، قصه های فوق العاده وجود داره که ما از زبان صنعتگران بزرگمون شنیدیم. امشب و در این برنامه بخش پایانی گفتگومون با جناب بهروز فروتن، صنعتگر بزرگ کشورمون، کارآفرین نمونه، صادرکننده برجسته و ناماشنای کشورمون، در واقع مهمان ما هستن. البته ما مهمان ایشون هستیم در دفتر کارشون، احیانا اگر سر و صدایی به گوشتون رسید به این دلیل که ما در دفتر کارشون خدمتشون رسیدیم. هر جایی از گفتگو هم هر نظری داشتید پیامک ارسال بکنید به 30,36,37 سامانه پیامکی رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد درون‌زای ایران.
ناماوران صنعت، روایتگر سرگذشت پیشکسوتان صنعت ایران. ناماوران صنعت، روزگار سپری شده پیشداران صنعت ایران. ناماوران صنعت، منبعی برای آنان که در پی استفاده از تجربه گذشتگانند. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. ناماوران
صنعت. اما جناب بهروز فروتن که برای همه ناماشنان، ما روند زندگی ایشون رو طی دو هفته گذشته بررسی کردیم، از زمان کودکی در محله امیریه تهران که به دنیا آمدن و همونجا مدرسه رفتن، در 10 سالگی پدرشون از دست دادن، ولی این مانعی نشد برای زندگیشون. ایشان جستجوگریشون باعث شد که هر چیزی رو که میدیدن دنبال دلیلی براش بودن. دبستان و دبیرستان رو تمام کردن، دیپلم گرفتن، دبیر شدن. هر کسی بود فکر میکرد که خب ایشون یک چهره علمی خواهد شد، چهره فرهنگی خواهد شد و در نهایت بعد از 30 سال 35 سال بازنشسته میشه، یک دبیر بازنشسته. ولی این اتفاق نیفتاد. ایشون بعد از چند سال کار تدریس و معلمی رفتن سراغ پیمانکاری، ولی خصلت معلمی رو در هر مرحله‌ای داشتن، از جمله این که در همون زمانی که دبیر بودن به اتفاق دوستشون یه مدرسه بازگشایی کردن و اونجا چند سالی کار کردن، تجربه خوبی نداشتن. اگر من الان بگم شکست، دوباره آقای فروتن مثل هفته‌های گذشته من دعوا میکنه و میگه اسم شکست رو نیار. جالبه در طول دو هفته گذشته کلمه شکست رو من از زبان ایشون نشنیدم. در هر صورت رفتن سراغ پیمانکاری، شرکت پیمانکاری تأسیس کردن، چند سال در حوزه‌های فنی مهندسی کار کردن، کارهای مختلفی انجام دادن، اما به ناگاه باز دچار فراز و نشیب شدن. این بار نشیب زندگی سراغشون اومد و هر آنچه که جمع کرده بودن، سرمایه کاری رو از دست دادن، حتی مجبور شدن خونه محل زندگیشون رو فروختن و مستأجر شدن. و این در حالی بود که دیگه میرسیم به بعد از پیروزی انقلاب و حالا به پیشنهاد همسرشون دوباره از صفر، که چرز کنم از زیر صفر شروع میکنن و میرن سراغ مواد غذایی، صنعتی که اصلا صنعت نبود و بازار کار نداشت، اما با دوراندیشی ایشون و همسرشون آرام آرام در یک آشپزخانه 11 متری کارشون رو شروع کردن. با 10-15 نفر از اطرافیانشون این کار رو آغاز کردن، با خلاقیت، با نوآوری، با صبر و با دوراندیشی و عقل، تدبیر، به واسطه همه این صفات تونستن آرام آرام اون آشپزخانه 11 متری رو گسترش بدن و بازار مواد غذایی رو تسخیر بکنن و اونچه که من به خاطر دارم نوعی سلیقه سازی کردن در سبک زندگی چند نسل از ایرانیان در صنعت مواد غذایی. حالا این دفعه خدمتشون رسیدیم، این هفته لطف کردن اجازه دادن در دفتر کارشون هستیم و ببینیم که اون آشپزخانه 11 متری چگونه تبدیل شد به کارخانجات عظیم صنعتی. آقای فروتن سلام و درود بر شما.
متشکرم. وقت شما هم بخیر و سلام میگم به همه کسانی که شنونده برنامه شما هستن. من میترسم اینجوری که بریم جلو تا شب عید هر روز شما بخواید بیاین هر هفته اینجا.
شما لطف کردید. دیگه قول میدم این قسمت آخر باشه.
خواهش می‌کنم. نه اشکال نداره. برای اینکه تجربه زمانی ارزش داره که منتقل بشه. و این کتابی که تو قفسه باشه فقط کاغذه، به این خانده بشه میشه بعد کتاب.
زنده باد.
اینکه اگر شما لطف کردید تو سختی دار تحمل کردید پیش بود اینجا بیشتر نشانه علاقه شماست و شما دو کار دارید انجام میدید. یکی وظیفه است که مسئولیت. وظیفه تو اومدنه. ولی چون مسئولیت اجتماعی دارید سعی میکنید که گفتارتون رو با روز هماهنگ کنید، خواسته های جامعه رو به درستی بازگو بکنید، نه که نمایش بدید، ماده بکشید. نه میگه واقعا اقتصاد مشکل داره، میگیم چون مردم هم میدونه و با شما همراه خواهند شد. و من تجربه‌ای که به شما دارم میگم از دانشی که در طول زندگیم در تدریسم در افروختم در دانشگاه جایی به دست آوردم، امروز دارم برای شما به عنوان یک تجربه گذشته‌ای که حاصلش موفقیته، حاصلش سختیه. سختی رو ببین، موفقیت هم ببین. شما دو تا کارت داری، کارت سفید نشانه مثبت و تلاش کردن و مبارزه کردن و بودن و خواستن و باور کردن و این نوع انرژی های مثبتی که در واقع خداوند به ما عنایت کرده. یه کارت مشکی داری که مال به نظر مال اهریمن نشده است و بدی است و نمیشود و یعنی چی و کار بده و حالا مالی به عجل. بخش دوم میشود زیستن به زیورات، ولی بخش اول میشود زندگانی کردن، یعنی زندگی کردن. انسان های اندیشمند زندگی میکنن که به دیگران زندگی بدن، تو به قرشان میکشن، تو به ارتقا میرسونن. در مورد واحدی که فرمودید، من فضای کارگاه سوخته شدم رو رفتم یه زمین خریدم در کرج و شروع کردم به کار کردن. به تدریج زمین هاشو زیاد کردم و در ادعا شد 7 هکتار که شروع کردم اونجا کار کردن. و یه چیز به شما بگم، در تاریخی که من شروع کردم در صنعت غذا، جمع صنعت غذا نه فقط مثلا مربا و مربا ترشی و نام کمپوت و کنسول،
هر آنچه که در گروه صنعت غذایی قرار میگیره
جمعا دایر شده و غایب در واقع تعطیل شدهش حدود 600 بود، الان بیش از 12,000 تاست، یه 15 برابر بیشتر شده. چرا؟ کیفیت مطرح شده، جامعه تغییر روش و تغذیه داده، قیمت مناسب تر شده، مردم صنعتی تر شدن و در واقع کیفیتشون داره تنه میزنه به تنه در واقع کشورهای پیشرفته. چرا که ما از منابع طبیعی و سوغوری جشی بسیار امتیاز داریم نسبت به کشورهای همجوارمون، حتی اروپا. آفتاب مناسب داریم، خاک مناسب داریم، آب مناسب داریم، به پرسنل و یا همکار ارزان قیمت داریم، راه نزدیک داریم. تمام اینا باعث میشه که ما قیمتمون مناسب تر باشه و کیفیت همون.
مقایستتون بین امروز بود و اواسط دهه 60،
هر موقع باشه الان
اون 600 واحدی که
بله الان اگه کمی قیمت ما گرانه، نه که ما گران بفروشیم، کالا گران به دست ما میرسه. عدم مدیریت صحیح اقتصادی که شما بنا اقتصادی هستید باعث میشه که ما کالا گران به دست ما برسه و ما ناچاریم که این کار عرضه کنیم با قیمت در واقع مناسب تر. اونایی که به این رفتن به قول معروف تقلب کردن، کالا رو به روز دیدن. اونایی که ماندگار شدن، کالا رو به آینده دیدن. و من میخوام به شما نوید بدم، هنوز ما در اول راه هستیم. چه منابع کشاورزی بود، چه منابع صنعت غذایی بود. یک آمار به شما بدم، اول انقلاب ما مثلا رب گوجه‌فرنگی 25 میلیون تن تولید داشتیم، امروز به تدریج آمده شده 120 میلیون تن، یعنی 5-6 برابر زیادتر. اما جمعیت ما چقدر شده؟ تقریبا 2 برابر. پس ما مازاد داریم. به زودی این تولیدات ما با همین روش همون حالا یه میکانیزه بشه که خیلی زیادتر، در بوته ما 5 تن تولید محصول گوجه‌فرنگی داشتیم، الان 25 تن 40 تن 80 تن داریم، در امریکا 240 تن داریم. اگه به اونجا برسیم یه عدد نیست بی نهایت. ثروت ما در ایران نفت نیست، ثروت ما در ایران منابع تجدید ناشونده مثل اورام و مس و زیرزمینی سنگا نیست. ثروت ما در دو چیزه، یک در منابع گسترده علمی کشاورزی و از اون مهمتر آدم های فردیخته که دانش به روزشون دارن تکمیل میکنن، دانش امروز جوان های ما، یعنی جوان دلان ما. و این منابع کشاورزی به زودی میشن 300 میلیون تن. جمعیت ما در اون زمان میشه 100 میلیون نفر. محصول ما اگر هر انسانی در طول سال یک تن مصرف کنه میشه 100 میلیون تن. پس ببخشید آقای نیرزا، بفهمید که من 200 میلیون تن رو کوچیکاش کنم؟ یک. دو، در تمام کشورهای پیشرفته به طول میانگین مصرف یک انسان در اروپا 500 کیلوه، ما میگیم یه تن، چون زایاد داریم و تکامل تکمیلی اینه، حالا بحث علمی داره بذارش کنار. پس میبایست ما کشاورزی رو در همین شرایط هم احیا بکنیم، 200 میلیون تن مازاد داریم، یعنی باید حالا حالا صنعت پوینده با پژوهش که توش میشه میتواند در واقع راهگشای اقتصاد سالم باشه.
آقای فروتن، شما دارید یک گزارش امیدبخش میدید. اون چیزی واقع... که ممکنه شنونده های ما فکر کنن اینقدر امیدبخش نیست.
خب واسه اینکه بیان نمیشه. میدید چرا؟ ما همیشه دنبال تاریکی و سختی و
دارید شعار میدید؟
من اصلا بعد شعار نیستم، من بلد نیستم این حرفا رو. من میبینم، من ببین سختی رو میبینم. من همین الان به شما میگم، به همه در واقع شمالی شما بگم، بسیار جا میگن که نصف لیوان پر رو ببین، توصیه میکنم این کار نکنید، جدا میگم این کار نکنید،
نیمه پر لیوان رو نبین،
نبین نیمه خالی ببین،
خالی
یعنی خالی یعنی. اما حقیقت چیه؟ حقیقت تلاش پشتکار خلاصش میخوام به شما بگم، به جهت شرایط بین المللی یا به جهت شرایط لحظه نگری، یعنی رو راست به شما بگم، کشاورزی جزیره‌ای نیست. اون کالا که در ارومیه تولید میشه قطعا به درد بندر عباس هم میخوره. اگر جامعه نگر باشی، منابع طبیعی ما، منابع تجدید شونده ما با نیروهای تفکری ما میتوانند بسیار بیشتر از چیزی که شما فکر میکنید صادر کننده باشند، به یه شرط، صادراتی ارزش داره که در مقابلش پولش برگرده، صادراتی در مقابلش کالا برگرده. نه من افتخارم صادر کنم پولش نیارم، این که صادر کردی آوردی، در مقابلش کالا آوردی، صادر کننده مهم نیست، واردات در مقابل صادراتش ارزش داره. و ما متأسفانه میگم هر چه پول میره نمیاد، خب صادر نکن، اگر نه منابع زیستنه بمونه. حالا از این بس بگذریم، منابع تجدید شونده ما به اندازه کافی میتواند رشد اقتصادی ایجاد بکنه. نیاز به تفکر داریم، نیاز به مدیریت استجامی داریم. منابع کشاورزی ما، حالا تو دنیا میگن آقا کشاورزی نسل اوله، واسه میخوام ما رشد نکنیم. من میدونم که نمیتونم با کامپیوتر با خیلی دیگه مقابله بکنم، مال اونا، ولی میتونم از منابع طبیعیم و تجربه استفاده کنم. میخوام دست من از آتش به دور بکنن که ما مصرف کننده باشیم. نه داداش، من اهل شعار نیستم، همین کشاورزان ما، همین جوانای مهندس کشاورزی ما، همین جامعه مردم توجه به کشاورزی بکنن، منابع کشاورزی ما رو به احترام تهیه کنن و مصرف بکنن، مطمئنا در نه چندان دور ایران ما احیا میشه. من روی گنج منابع کشاورزی نشستم، گنج من نفت و اورانیوم و نیکل و ذوب و همه حرفا نیست، گنج من نعمت خداوندی است، خورشید، زمین بکشت، حاصلخیز، کشاورزان مستعد. میگن ما آب نداریم، آی نیزاد ما به میزان کشاورزیمون با مدت صحیح آب داریم، آب رو هرز میدیم. مدیریت سالم آب داشته باشیم و منابع کشاورزی تجدید بکنیم، میتوانیم یکی از بهترین منابع و منافع اقتصادی کشور رو رقم بزنیم.
یه نکته بگم،
بفرمایید.
شنونده های ما چهره آقای فروتن رو نمیدونن. آقای فروتن اونقدر دارن با شور و هیجان دلنشینی البته صحبت میکنن که البته ایشون یه تولید کننده بزرگن، چند دهه داشتن کار تولید انجام دادن، همین الان در وسط گود تولید و صنعت هستن، صادر کننده هستن، با تمام زیر و بم های این حوزه ها آشنان و به عنوان یک متخصص تمام عیار و اصل دلسوزی دارن این نکات رو میگن. شما آروم آروم محصولاتتون داشت میومد توی بقالی ها و محلات و اینا، تازه مردم داشتن آشنا میشدن. شیرین ترین خاطره ای که دارید از مواجهه مردم با محصولتون، مثلا جایی رفتید مهمانی بوده، دور همی بوده، اونا شما رو نمیشناختن ولی از محصولتون تعریف کردن؟
سال 64-5 بود، 6 موقع رفتم با خانوادم شمال، بعدم کوگردی بعدم جنگل گشتم از یه رفتم و یه بقالی که هست تو شما دیدی که کپر میزن و خیلی میشیدم رفتم اون تو که بیدم جس بخورم دیدم محصول من اون توه. اینقدر خوشحال شدم همون جایی کدم خدایا شکرت که آبرو من خریدی، شکرت که دستنج زن بچه من رو امروز در دورترین نقطه شمال چالوس بود کجا بود در کورترین دورترین دهات اونجا مسلم دیدم، همونجا همین با شما سلام موی بدن سیخ میشه. اینقدر خوشحال شدم اگر صدها خروار بهم طلا میدادن برای مهم نبود که حاصل درشنه رو در یه دور افتاده جای کشور ببینم. این یکی از بهترین خاطرات منه و یا وقتی که گوینده منو به عنوان قهرمان صنعت ایران معرفی میکنه در سال 84-85 از این حرفا، بعد با یه شوقی حرف میزنه که عشق و چشمانش میداد که یه تولکنده با احترام الان به قولشون مقدس آمده و امروز داره به ما افتخار میده که ما ایشون رو به این نام بنامیم. اون روز روزی بود که بازم گرم خدایا شکرت که جواب تلاش سالم منو چنین دادی. البته من اونو در گردم گوشتم گردن همسرم و یه کسی قهرمانه این بانوه که در ایران زمین بانوان ما بسیار تلاشگر هستن.
آقای فروتن بریم به ابتدای دهه 70 زمانی که دیگه مجموعه های شما رفت سمت صنعتی شدن. بله. چه اتفاقی افتاد از اونجا برام بگید از اوایل دهه 70؟
من توی بحث تجارت رفاقت میبینم دوستان من دوست که چه از همکار من رقابت میدیدم تا جایی میتونستن خواسته نمیذاشه که من در بازار صنعت حضور داشته باشم، اما وقتی خدا بخواد یه اتفاق نمیفته دیگه. مردم چون حامی این قضیه بودن به طور خودجوش کالای من نوعی مطرح شد که تونست سهم مناسبی از بازار ایران رو در واقع بگیره.
شما جز معدود صنعتگرای ایرانی هستید که بسیار تحسین برانگیز بازار رو میشناسید. آقای فروتن شما در واقع میتونم بگم سلیقه غذایی نسلی رو تغییر دادید در اوایل دهه 70.
بعد دیگه من به جدم معلمی که داشتم گفتم تجربه است برمیگرده، مثلا میافتم به این بچهای مدارس به طور گسترده خدمات دانش آموزی میدادم، مثلا دفترچه از برنامه درسی مداد کیف این نوع مسائل تبلیغ میشه. البته بعد دوستان من میگفتن که آخه فروتن چی کار میکنید؟ آخه بچه موثر، آخه تو میدید مثلا دفترچه میدید، کتاب میدید، نمیدونم پازل میدید، خودکار میدید، چه مناسبه داره؟ گفتم که شما راست میگید، چون دورنگر نبودند. همین بچه موثرشون بزرگشون 20 ساله ازدواج کرد، چه دختر چه پسر،
ولی یادش نرفت.
با اون دوگوی باش بزرگ شدم، بچه جایزه هم میگردم. اینا شدن در واقع مبلغ من زبان به زبان، دهان به دهان. این شد اینجور شد در واقع دیگه. بعد من یکی از افتخاراتم اینه که اولین مرکز تحقیقات سنگ غذایی رو ایجاد کردم در بخش غیر دولتی و شاید سالی 60-70 نفر دکتر مهندس اونجا میامدن در واقع کارموزی میکردن و میرفتن. من اینکه کسی قبولم نداشت، حالا در باشه بودم که مرکز تفکر کارآفرینی و ازم سوال میکردم. خب من کیفیتم اینه، یاد گرفتم. رفتم خارج، یه کارخونه بود، کارخونه تولید محصولات غذایی داشت، مثلا سس و از این حرفا. گفتم فلوت به من بده. گفت این فلوت به من. گفت همشه. گفتم آخه من برم استفاده میکنم، چه اشکال داره؟ اگر تو بتونی فول من استفاده بکنی پس من شایستی داری، چرا من تو این شایستی محروم بکنم؟ ولی من میرم بالاترش وای میستم. در نظر این برای من 30 سال بود تو ذهنم نشست. وقتی که زم سوال میگرد میگودم این فرمولمه. اصلا وقتی میخواستم بیام کاخونه احداث بکنن، من اونجا یه جایی داشتم، بچه هم شب میخوابیدن، فضای بود، خوابگاه بود، هتل بود، هرچی بود کوچولو بود. میگودم از زمانی که بار میاد توی فضای من ناظر باشید چجوری تخلیه میشه، چجوری سرد میشه، تقسیم بندی میشه، چجور به بخش شستشو میره، چجور پوسکنده میشه، همه این منوال ببینید که میخواد بری سرمگذاری کنید توی یکی از استانهای کشور یا تهران. یه نکنید که وسط را بمونید، از صفر تا صد ببین و برو. بود آخه ما یاد میگیریم بودم ببین داده شما بازار اونقدر وسیعه، اینقدر گسترده است که من جای خودم رو دارم، تو جای خودت رو داری. این شد که اقراق به این نباشه. میخوام عرض میکنم که اگه تحولی در صنعت نوین صنعتی شده، شاید یکی از اون پایه هاش من باشه.
آقای فروتن، شما خیلی فراز و نشیب داشته زندگیتون، اتفاقات عجیب و غریب افتاده، ولی سوالی که برای من مطرحه اینه که شما خب میتونستید از امکاناتتون استفاده کنید، اصلا از این کشور برید، ولی الان هر کسی که شما رو میبینه، میبینه که تجربه های ارزشمند چند دهه رو دارید به نسل جوان منتقل میکنید. شما مرکز کارآفرینی تأسیس کردید، ما به سختی شما رو پیدا کردیم آقای فروتن، به سختی یک ماه و نیم من دارم میگردم شما رو پیدا بکنم، صبح تا شب شما این طرف و اون طرف در حال انتقال تجربه هستید.
درست.
چه اتفاقی باعث میشه که راحت رو رها بکنید و اینقدر تو درد سر باشید برای اینکه بتونید به نسل جدیدی که حالا حرفش ممکنه حرف دیگری باشه، ذهنش ذهن دیگری باشه، فکرش فکر دیگری باشه، شما دارید اصول بهش یاد میدید؟
اولا من تو نقش آفرینی یعنی ریل‌گذاری میکنم، توی یک درست بذاری، محکم بذاری، مثل پی ساختمونه، ساختمونش خوب برقرار بشه، یا قطار روی این ریل نباید چپ بشه. حالا کی سوار قطار میشه؟ قطار کجا میخواد بره؟ من برش کاری ندارم، من میگم ریل هم باید درست باشه. من دیدم که اگه بخوام از ایران بخوام برم، نه که امکان نداشتم یا ندارم، بگه فامیلام اونجا هستم، اما دیدم که این انتقال تجربه چیکار بکنم، این بدهی که در درونم هست که باید منتقل کنم به نسل جدید. اگر من به شما در تو برنامه قبل گفتم که گذشتگان ما تجربه جوانمون یاد ندادن که امروز ما جوانا رو متهم می‌کنیم، آیا من باید خودم متهم کنم؟ پس من به میزان خودم میباید در واقع انتقال تجربه بکنم. به این دلیل آمدم در طول این سال‌ها یه مرکزی رو به عنوان مرکز کارآفرینی در منطقه 17 شهرداری تهران، در واقع منطقه قلعه مرغی، که منطقه هم که انزه اقتصادی ضعیفن ولی علاقه مندن که در فراگیری علم و دانش و تجربه و فن داشته باشن، اونجا مرکز درست کردم با انگیزه انتقال تجربه در همه ابعاد. یه چیزی خودم بلد نیستم، یه چیزایی رو در واقع از استادای دیگه استفاده میکنم، میان اونجا در واقع به صداقت و به درستی و با معرفت انتقال تجربه میکنم. بقید اون احالی که حضور دارم میان، چه بانوان چه آقایان، مدیر یه اندیشه است، چه خانمان چه آقای میان اونجا تجربه منتقل میکنن برای امور زناشویی، سختی های خانواده، بعد یادگیری مثلا عروسک‌سازی، منجودوزی، خیاطی، نقاشی، ویترای، آهنگری، جوشکاری، اگه بخوام به شما بخوام بگم امور ورزشی، آموزشی، پیش آهنگی، تولید فعالیت برقی یا کلیسا، هر چی از دست اون بر بیاد بلد باشیم و من یاد داشته باشم و این دوستان با من کمک بکنن، در واقع میام اونجا در اختیار اهالی به طور بسیار افتخاری در اختیارشون میذارم. حتی داستان درمونگا و بیمارستان و از این چیزایی که به تعدید اون چیه در چندتی اختیارم دارم، اون چیزی که در تجربه خودم دارم، اون چیزی که دیگران میتونم استفاده ببرم رو به طور افتخاری در اختیار جامعه میذارم. جامعه ما نیازمند مهر و محبته. مگه ترک بکنم اینجا رو، آیا به وجدان خودم توهین نکردم؟ حالا تجربه دارم، حالا میتوانم این سختی هایی در طول این 60 سال کشیدم به طور انگیزه‌ای انگیزه کارآفرینی و نشاط رو در جامعه ارائه بدم.
آقای فروتن، من اگه جای شما بودم قهر میکردم، چون بلاهایی که سر شما اومد اگر سر من میومد من قهر میکردم.
الماس رو بشناس
با همین جامعه،
الماس رو بشناس. من هنوز به شما میگم هنوز خیلی راه داره برای پیشرفت.
آخه شما به من میگید دین دارید نسبت به این جامعه.
اخلاق هم اینو میگه. من این مملکت رو تشنه محبت میبینم. به شما عرض کردم که اگر مدیریت کشور به خودش بیاد و احترام به اندیشه‌های نو بذاره و کشاورزی رو احیا بکنه، در ادامه کشاورزی صنایع کشاورزی رو که ادامه بکنه، خواهیم دید که ما میتونیم اشباه کننده تامین غذای همه کشورهای همجوار و اروپا باشیم. من این واقعیت رو به شما بگم، این شاید کسی ندونه یا بدونن عمل نمی‌کنن. در اروپا دو ماه آفتاب داریم کامل، در ایران ده ماه آفتاب داریم کامل، خب ما میتونیم با این تغییر فصلی که داریم کالاهایی رو تولید بکنیم و صادر بکنیم به شرط برگشت سرمایه یا متقابلش ها، که بتونیم جامعه اروپا رو از مواد غذایی خودمون اشباع بکنیم. نمیگم منابع در زیر زمینی بده، نه خیلی خوبه، اون سرمایه‌گذاری بکنه برای آیندهمون. ما پتروشیمی خوب داریم، ولی سرمایه‌گذاری باید بشه واسه آینده، برای روزمرگیمون، برای اداره بودجهمون، برای اداره جامعهمون. بیشتر از منابع تجدید شونده ما استفاده بکنیم و همه جوان اونو به کار بکشیم. امروز نباید مندش که شما از این من بره کار دیگری بکنه و سر زمین باشه، اندیشه نو داشته باشه. بیاییم باور کنیم که ایران ما به پرستاری من و تو نیاز داره. بذارید من جمله و اگه جمله آخریس به شما بگم، اگر امروز ارتش ما به عنوان کیان ما جغرافی ما رو حفظ میکنه که دست مریضا، اگر امروز سربازان سفید پوش ما چه پرستاران و بهیاران و خدمات مهندسی و و یا پلیسای راهور ما با لباس سفید دارن پرچمدار سلامت مملکت ما میشن، امروز کارآفرینان ما باید پرچمدار اقتصاد سالم بشه. ما به کسان یک شب میان و دو شب میان و سود میبرن کاری نداریم. ما به حیات اقتصاد جامعه ایران زمین فکر میکنیم که از دیرباز بوده و بازم ادامه داره. ما میباید سربازان نقش آفرین کارآفرین جامعه باشیم. اهم از این که من در صنعت غذا، در صنعت تجربه، در صنعت نوآوری باشم یا نباشم، این مشعل روشن رو باید به مقصد برسونیم، به دست اندیشمندان خوشاندیش جوان فکر ما که میتوانم. ما باید باور کنیم که میتوانیم. ما تابع اخلاق جامعه باشیم، نه تابع روز خور غذا. و غذای ما به خیلی جوری تعمیم میشه، غذای اندیشه ما رو باید ما در مملکت سازنده باشیم. این نه افتخار منه، نه شعار منه، نه دارم دامپینگ میکنم، من دارم واقعیت جامعه رو به شما میگم. امروز مملکت من نیاز داره که انتقاد تجربه بشه. نقش آفرینان الماسی هستن که باید نمایان بشه.
درود بر شما. با این جملات زیبای آقای فروتن ازتون دعوت میکنم بعد از چند ثانیه برگردید و ادامه گفتگوی ما رو با جناب آقای فروتن بشنوید، البته فراز پایانی این گفتگو رو.
روزی روزگاری صنعت، روایت‌های شیرین زندگی صنعتگران پیشکسوت. به روایت‌های جذاب پیشکسوتان صنعت از گذشته ها گوش بسپارید، به قصه های تلخ و شیرین صنعتگرانی که سبب ساز پیشرفت های صنعتی شدند. ناماوران صنعت، رادیو اقتصاد.
شما شنونده برنامه ناماوران صنعت هستید از رادیو اقتصاد. سامانه پیامکی ما 30,036,37. همین الان نظرتون رو در مورد صحبت‌های آقای فروتن عزیز برای ما ارسال بکنید، پیامکتون رو به 30,036,37 سامانه پیامکی رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد درون‌زای ایران. آقای بهروز فروتن عزیز، بریم سراغ محصولاتتون. شما از ابتدا سالدولویه تولید میکردید، ولی این آروم آروم متنوع تر شد. شامل چه محصولاتی شد؟
با چند محصول داشتم خونگی بود، ولی وقتی که به نهایت توانمندی رسیدم در اون حد توانه اندیشم، بیش از 130 نوع محصول من به بازار عرضه میشه.
139
محصول؟ بله
محصول.
بله بخیر. وقتی که جامعه میخواد کیفیتی میطلبه، شما با پای جامعه جوابشو بدید. و این جواب داریم بود که درگی کمیده محصول در نظر بگیریم، بعد محصول با کیفیت در نظر بگیریم. و من بیش از 130 نوع محصول رو میتونستم در جامعه در سراسر کشور عرضه بکنم.
و یه نکته جالبی که به چشم من میاد اینه که شما کسب و کارتون کسب و کار خانوادگیه، یعنی با همسرتون شروع کردید، بعدها که فرزندانتون بزرگتر شدن اونها رو هم وارد این کار کردید. میتونم بگم کسب و کار خانوادگی بوده.
بله، ولی یک جمله من به شما بگم که شاید به درد شنوندگان شما بخوره. با خانمه شروع کردم، اما یک واقعیت مدیریتی به شما بگم، من بسیار مدیر قاطعی هستم. اول شایستگی، بعد وابستگی. کلی کسا با من از اقوام اومدن کار کردن و متاسفم، ببخشید نمیخوام.